امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نگیرد مگر خیال محمد. سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا، سلام به یکایک شما. اجازه بدین برنامه رو با این روایت آغاز بکنم. آمنه گوید: چون فرزندم به دنیا آمد، نور خیره کننده ای آشکار شد که شرق و غرب را روشن کرد، و در آن روشنایی من قصرهای شام و بصره را دیدم. در آن شب ایوان کسرا که با سنگ و گچ ساخته شده بود و هیچ کلنگی بر آن کارگر نبود، شکست خورد و 14 کنگره از آن فرو ریخت. آن شب آتشکده های فارس که 1000 سال بود روشن بودند، خاموش شدند. نوری از حجاز آمد و به سمت مشرق رفت. فردای آن شب تخت هر پادشاهی سرنگون گردید و خود شاهان گنگ شدند. دانش کاهنان ربوده شد و سحر جادوگران باطل گردید. ابلیس در آن شب یارانش را صدا کرد، گفت: اوضاع آسمان و زمین را دگرگون می‌بینم. از ولادت عیسی ابن مریم تا کنون سابقه نداشته، بنگرید چه شده. یاران ابلیس پراکنده شدند، گشتند اما چیزی نفهمیدند و برگشتند. ابلیس گفت: این کار شخص من است. آنگاه در دنیا به جستجو پرداخت تا به مکه رسید. دید فرشتگان اطراف آن را گرفتند، خواست وارد حرم شود. فرشتگان بر او بانگ زدند و مانع ورودش شدند. پس به سمت غار حرا رفت، به صورت گنجشکی در آمد و خواست وارد شود که جبرئیل نهیب زد: برو ای دور شده از رحمت حق. ابلیس گفت: ای جبرئیل، از تو سؤالی دارم. از دیشب تا کنون چه تازه‌ای در زمین رخ داده است؟ جبرئیل پاسخ داد: محمد به دنیا آمده است، محمد صلوات الله علیه. ابلیس پرسید: مرا در او بهره‌ای هست؟ جبرئیل گفت: نه. باز پرسید: در امت او چطور؟ و جبرئیل گفت: آری. آنگاه ابلیس خنده ای زد و گفت: حال که چنین است، خوشنود و راضی هستم. اجازه میخوام هم از طرف خودم، هم از طرف همه دوستانم در برنامه سمت خدا خدمت شما هم عرض ادب کنم و همین ولادت بسیار بسیار خجسته رو به شما تبریک بگم. این ولادت بسیار خجسته است و خوشحالیم از اینکه در بهترین ایام بهترین تبریکاتمون رو می‌خوایم به همدیگه ابلاغ بکنیم. از طرف شما هم سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم نیلچی‌زاده. سلام و عرض تبریک.
سلام به شما و تبریک میگم خدمت شما و همه بینندگان خوب خدایی. اجازه بدین کلاممون رو با یک روایت دلنشین از امام صادق علیه السلام که میلاد ایشون هم هست آغاز بکنم.
حتما بفرمایید.
یه روز یه فرد خیلی خوش‌ذوق از اون کسایی که دلش برای امام صادق علیه السلام میتپه، دست گلی رو برای امام صادق علیه السلام میبره. حضرت اون گلها رو روی چشمهای مبارکشون میگذارن، بو میکنن و بر محمد و آل محمد صلوات میفرستن. بعد میفرمایند که هرگاه کسی این کاری رو که من کردم انجام بده، یعنی هر موقع گلی به دست آورد اونها رو بو کنه، بر دو چشمش بگذاره و صلوات بفرسته، اون گلها رو از دست نمیده مگر اینکه خداوند به بهانه این رفتار نیکو و زیبا گناهانش رو خواهد بخشید.
خیلی متشکرم، شما اشاره کردید، من دلم میخواد که همینجا همراه همه شما دوستان این ذکر شریف صلوات رو تکرار بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اجازه میخوام که بریم سراغ برنامه. بحث ما دختران، پسران و حریم هاست. 20303 در خدمت شما هستیم. سوالات رو مطرح بفرمایید. اما سوالاتی که الان من اینجا نوشتم و آماده هست که از محضر ارزشمند سرکار خانم نیلچی‌زاده بپرسم، اجازه میفرمایید؟
خواهش می‌کنم.
گفتن که 3 سال است که عاشق دختری هستم اما خانواده قبول نمی‌کنند. آنها میگویند چون ارتباط دوستی بین شما بوده خوشبخت نمی‌شوید. خانواده من حتی حاضر به دیدن دختر یا تحقیق در مورد او نیستند.
چیزی که امروز متاسفانه به شکل‌های مختلف بهش دامن زده میشه اینه که باید قبل از ازدواج عاشق شی تا ازدواجت تضمین شه. این یه دروغ بزرگیه که به شکل‌های مختلف برای جوان‌ها سعی می‌کنن افراد جا بندازن. قصه ها، داستان ها، فیلم ها، حتی گاهی اوقات امکان داره افراد خانواده چنین رفتاری رو بکنن. اجازه بدین یک گفتگو با این برادر خوبمون داشته باشیم، یک گفتگو هم با پدر و مادرشون. به ایشون و هر کسی دیگه‌ای که قبل از ازدواج میگه که من عاشق طرف مقابلم شدم، میگیم که این عشق نشون دهنده اینه که شما به قدری ایشون رو دوست داری که معایبش رو نخواهید دید. اشکالات رفتاری، فکری، روحی که در هر کسی میتونه باشه، این به این معنی نیست که شما دنبال عیوب دیگران بگردی، ولی برای اینکه یک عمر زندگی مشترک و موفق داشته باشید شما باید محاسن و معایب طرف مقابلتون رو خوب بسنجید و بعد عاقلانه تصمیم بگیرید، اون وقت تازه عاشقانه زندگی کنید. در حقیقت شما احتمال اینکه تو این زندگیتون دچار مشکل بشید خیلی زیاده. اما حالا وقت اینه که با پدر و مادر این برادر عزیز صحبت کنیم. شما پدر و مادر خوب که میبینید پسرتون 3 ساله که دلبسته یک دختر خانومی شده، گرچه این روش نه با فرهنگ دینی و اون چیزی که خدا میگه میخونه و نه با سلامت زندگی موفق، اما شما به عنوان یه پدر و مادر دلسوز لازمه که چشم و گوش پسرتون باشید. من پیشنهادم اینه به این خانواده عزیز که حتما برن تحقیق کنن، بررسی کنن و هم خوبی‌های این دختر خانومو ببینن، هم احیانا نواقصی که میتونه وجود داشته باشه کمک کنن تا این آقا پسر یه نگاه جامع داشته باشه در مورد اون کسی که دوستش داره و فکر میکنه که عشق برای زندگیش کافیه. عشق برای شروع یک زندگی ضرورت نیست، عقل و تدبیر و آگاهی ضرورته. پس پدر و مادرایی که میبینن بچه هاشون عاشق شدن یا اظهار عشق میکنن، طردشون نکنن، برید بررسی بکنید و کمک کنید تا این عشق بتونه با عقل همراه بشه و موفقیت آمیز بشه زندگیشون.
من اجازه میخوام یه وجه دیگه ای رو که در این پیامک احساس میکنم وجود داره خدمت شما بگم، اگر مایل هستین در این مورد هم جواب بدین. اشاره شده به ارتباط دوستی قبل از ازدواج و اینکه چون قبل از ازدواج با هم دوست بودین ممکنه بعدش براتون مسائلی پیش بیاد. ممکنه این سوال برای دختر خانم ها هم باشه که اگر قبل از ازدواج با پسری ارتباط دوستی داشتن ممکنه به روخشون کشیده بشه بعد از ازدواج.
ببینید، به روخ کشیدن کوچکترین جزء این ماجراست. خیلی مسائل و مشکلات دیگه پیش میاد. اولین آسیبی که رخ میده عدم اعتماده. یعنی این دختر خانم اون آقا پسر مکرر رخ داده تو دانشگاه، توی جامعه. دختر خانم آقا پسری که قبل از ازدواج با همدیگه رابطه عاطفی داده ستد عاطفی داشتن، بعد از ازدواج مدام به همدیگه شک میکنن، پیامک های همدیگه رو چک میکنن، نگاه میکنن ببینن کامنت هایی که برای همدیگه گذاشته میشه احیانا دیگران میگذارن چیه و مدام کوچکترین دیر کردن رو به معانی بدی میتونن تعبیر کنن. حق دارن و حق ندارن. حق دارن چون قبلا دیدن که همسرشون با خودشون رفیق بوده، ولی حق ندارن چون دیگه باید تو این زندگی مشترکشون در حقیقت تصمیم جدی بگیرن برای یک زندگی سالم. پس این زندگی دچار آسیب‌های خیلی عجیب غریب‌تر از اون چیزی که شما گفتید میشه. به رخ کشیدن که خیلی مسئله کوچیکیه، پیش پا افتاده است. بعد تو باور نمی‌کنن همدیگه رو.
اگر فرض کنید پسری به دختری بگه که خب تو با من رابطت رو با دوستی آغاز کردی، من الان به تو مطمئن نیستم، این دختر خانم چه برخوردی باید داشته باشه؟
باید در حقیقت سلامت رفتاری خودش تو کانون خانواده نشون بده. هر دو نفر، نه فقط دختر خانم، دختر و پسر. دخترشون آسیب پذیرتره چون مثل یه گله، لطافتهاش میتونه به راحتی دچار آسیب بشه و در حقیقت قلبش دچار یک سری از آسیب‌های ویژه خواهد شد، سری عاطفه‌های سردرگم در او ایجاد خواهد شد. اما قطعاً باز درست رفتار کردن و تعهد نه متقابل، تعهد سه طرفه، من، خدا و تو. اگر خدا به میون نیاد، هر چندم ما به همدیگه قول بدیم به راحتی میتونیم بشکنیم، اما اگر خدا باشه در حقیقت یکی دیگه هست که مدار زندگی ما رو روشن میکنه. همه حرف ما اینه که مهارت خدا محوری در زندگی یه مهارت جدیه که باید این رو یاد بگیریم و تمرین کنیم تا خوشبختی رو به طور حقیقی ببینیم.
اگه اشتباه نکنم این همون قانون مثلث طلایی که شما در صحبت‌های جلسات نخستینتون گفتین، اگر مایل هستین یه بار دیگه خیلی مختصر بگین.
بله، قانون مثلث طلایی یکی از اون قوانین خدا محوری بود که یادمون باشه وقتی که من با هر کس دیگه‌ای توی این عالم هستی ارتباط برقرار می‌کنم، رابطه مستقیمم با اون آدم نیست، قبلش با اون کسیه که به قلب اون آدم و قلب من نزدیک‌تر از خود ما هست و او خداست. من با طرف مقابلم هر نوع رابطه‌ای که دارم طبق اون نظام متعالی که خدا تنظیم کرده رابطه‌مو برقرار می‌کنم. دیگه حالا گدای این نیستم که او با من چه رفتاری می‌کنه یا چه گفتاری خواهد داشت. یکی دیگه هست که من با تمام وجود می‌خوام اون تو زندگی من حاضر باشه، حتی اگر همه غایب باشن.
خیلی متشکرم. گفتن که پسری در اطراف ما هست که 3 سال از من کوچکتره و مادر او هر وقت مرا می‌بیند به من میگه عروس خودم. و هنوز هیچ چیز رسمی و قطعی مطرح نشده. لطف کنید مرا راهنمایی کنید که چطور برخوردی با این خانواده داشته باشم و چه کار کنم. آنها خانواده خوبی هستن.
کاش میدونستیم سن این دختر خانم چقدره. اما این توی پیامک‌های دوستان من زیاد می‌دیدم، ازدواجی که دختر خانم سنش بیشتر از آقا پسر باشه. حالا اینجا اضافه شده با اینکه در تعارفات اجتماعی در حقیقت این دختر خانم به عنوان عروس تلقی میشه اما هیچ اقدام عملی رخ نداده. لازمش به اینه که خود ایشون نه، یه کسی که به ایشون در حقیقت یک رابطه عاطفی داره و با اون خانواده هم نزدیک باهاشون صحبت کنه. اگر واقعا این بیش از تعارف هست و بیش از در حقیقت یک نوازش کلامی، به جای اینکه این نوازش کلامی که داره تبدیل به زخم میشه رخ بده، اینها واقعا اگر تصمیم جدی دارن که این دختر خانم رو به عنوان عروس خودشون انتخاب کنن، اقدام عملی کنن. نشانه صدق این گفتار اقدام عملیه. اما اگر فقط به عنوان یه تعارفه، خب این غیر از آسیب چیز دیگه ای نخواهد داشت، چون در ذهن این دختر خانم میاد که شاید من پسندیده شدم به عنوان اینکه عروس این خانواده بشم و شاید توی انتخاباش اصلا دچار تزلزل بشه و احیانا از جهت عاطفی هم در خیال خودش خیالاتی رخ بده و این کاملا آسیب میزنه. متاسفانه گاهی ما از بچگی این رفتارها رو به عنوان یه رفتار قشنگ و مزاحگونه تلقی میکنیم. دختر و پسرایی که دبستانی ان، کوچیکترن، بزرگترن، میگیم که این عروس منه، اون دوماد منه، بعد این نمیدونیم که چه آسیبهای روحی رو روی بچه‌ها خواهد داشت. قطعا آسیب‌های عمیق و جدی هستش که فرد به طور ناخودآگاه در خلوت و تنهایی خودش پردازش اطلاعات عاطفی میکنه، یعنی فکر میکنه که خب من اگر
تصویر سازی میکنه
کاملا.
خب دختر خانم چی بگن؟ مثلا این مادر بالاخره سن بالایی دارن، احترام بزرگتر بر ما واجبه، دلمون
دختر خانم چیزی نگه. خواهر بزرگتر، مادر، خاله، دایی، یک کسی که با این خانواده، هم با خانواده خود این دختر خانم، هم با خانواده متقابل ارتباطی میتونه برقرار کنه، به قول معروف بشینه سنگاشو وا بکنه، خیلی محترمانه و دوستانه.
بعد دفعه بعد که بهش گفت عروس خوبم چی بگه؟
تصمیمشون هنوز نگرفتن؟
جواب دختر خانم در مقابل این کلام که الان جدی نیست و میدونه که صرفاً تعارف هست چی باشه؟
اگر واقعا مشخص شد که تعارفه، ایشون کاملا برخورد مؤدبانه بکنه و اعلام بکنه که من احساس عدم رضایت میکنم. حس میکنم که این کلام شما کلام مناسبی نیست. شما انشالله یه عروس خوب براتون پیدا بشه و دنبال یه عروس خوب بگردید. من به درد پسر شما نمیخورم. از جهت سنی حداقل از پسر شما بزرگترم.
متشکرم. من با پسری یک سال است که آشنا شدم و برای جلوگیری از گناه بدون اطلاع خانواده صیغه خواندیم تا شرایطش برای خواستگاری مهیا شود. آیا این کار گناه دارد؟
خب ببینید، صیغه یا مطعه که بین مردم معروف به صیغه است اما در حقیقت اصطلاح فقهیش عقد موقته، یکی از قانونهای طلایی دین اسلام برای مدیریت غریزه جنسی و برای مهارت زندگی سالم. در حقیقت در فرهنگ اسلامی چیزی که ما نیاز داریم اینه که به مقوله خانواده و رابطه بین دو جنس بیایم کاملا از نگاه خدا ببینیم، یعنی از دریچه دوربین نگاه خدا یه بار دیگه زندگی مشترک رو نگاه کنیم. تا وقتی که صحبت از ازدواج موقت میشه، یه دست خانم‌ها رنگ از چهرهشون میپره، یه دست آقایونم چهرهشون گلگون میشه. همون آقایونی که خیلی خوشحال میشن، همون خانمایی که خیلی ناراحت میشن، فکر میکنم که دستور خدا رو اونجوری که باید بهشون نرسیده، برای همین بی خودی اینا ناراحت شدن، اونها هم خیلی خوشحال. ببینید توی فرهنگ و نگاه دینی ما، اجازه بدید من از نگاه کسی بیرون از فضای اسلامی که زندگی غربی رو هم به نوعی تجربه کرده بگم. خانم ساچیکو ماراتا در حقیقت به عنوان یک فرد ژاپنی که مسلمون میشه بعداً میاد و یک کتابی می‌نویسه در مورد ازدواج موقت و توی این کتابش اعلام می‌کنه، سال 58 این کتاب چاپ شده، یعنی اول انقلاب، ایشون به عنوان یک خانومی که 5 سال اومده دانشکده الهیات توی تهران درس خونده، در مورد تلقین‌های غلطی که اتفاقا تو جامعه ایرانی وجود داره.
خب
که بعضیا خیلی ازدواج موقت رو در حقیقت خوب میدونن، بعضیا خیلی بد، حتی به عنوان ناسزا امکان داره تلقی بکنن. ایشون اعلام میکنه که ازدواج موقت به عنوان یک ضرورت در جامعه هست برای سلامت جامعه. اجازه بدین من از متن این کتاب براتون بخونم.
بفرمایید.
ایشون میگه که موضوعات بسیاری که شرقی ها اون رو دلیل عقب موندگی خودشون میدونن و اونو دور انداختن و یا لااقل توجهی بهش ندارن، ولی متفکران غربی بعد از تحقیقات و بررسی های زیاد در تاریخ گذشته و مشاهده واقعیت های اجتماعی کنونی به این نتیجه رسیدن که همون امور کلید حل مشکلاته. بعد ایشون توضیح میده که در حقیقت در دنیای غرب چه آسیب هایی وجود داره و گستاخی گردش روزگار شهادت میده به اینکه در مغرب زمین به اصطلاح امروزی آخرین مد ازدواج، ازدواج قراردادیه، به این معنا که زن و مرد با هم توافق میکنن و برای مدت معینی ازدواج میکنن، در حالی که در سرزمین شیعه مذهب متعه رو به دستاویز تساوی زن و مرد کم کم و به تدریج از بین بردن. و نکته قابل توجه در این قضیه اینه که در نتیجه تساوی زن و مرد و آزادی کامل زن در مغرب زمین ازدواج قراردادی به وجود اومده. ایشون توضیح میده که چه آسیب‌هایی در دنیای غرب وجود داره و چه مشکلات خاصی در دنیای شرق برای اینکه نسبت به موضوع ازدواج موقت کم توجهی میکنه. ببینید، حالا هفته وحدت هم هست، هفته در حقیقت شیعه و سنی و تمام فرقه های اسلامی که به آیین ناب محمدی صلی الله علیه و آله اعتقاد دارن، هم شیعیان و هم اهل تسنن همگی قائلن که در زمان پیامبر متعه وجود داشته و جزء دستورات قطعیه که اسلام بر اون پافشاری میکنه. اما اون چیزی که تفاوت بین شیعه و سنی هست اینه که اهل تسنن قائلن خلیفه دوم او رو بنا به ضرورت‌های نسخ کرد و این نسخ باقی موند، ولی تشیع قائلن به این که این امر الهی یه حکمیه که برای همیشه یه اسلام هست و چیزیه که نسخ نشده. جالب اگر بدونید که حدود چند سال گذشته در یکی از نشریات عربی چاپ شد ازدواجی که در کشورهای عربی مطرح بشه. جالبه که این بین بعضی از فرقه های خاص اهل تسنن بود که اتفاقا شاید سرسخت ترین ها باشن در این که بخوان این قواعد رو جدی بگیرن. اونجا عنوانی رو انتخاب کردن تحت عنوان ازدواج تابستانی، ازدواج و سیوف، به عنوان اینکه کشورهای بعضی از کشورهای عربی کشورهای توریستی و گردشگری حساب میشن، اینها تابستان ازدواجهایی رو داشته باشن که هم جذب توریست بکنن و همین که در حقیقت بخوان یه همچین ایده‌ای رو برطرح بکنن، یا حتی ازدواجهای شغلی، ازدواجهای خاص. ببینید اونها حتی با مبانی فرهنگی خودشون نمیخونه، اما اومدن بنا به تناسب موقعیت زمانه، نه اینکه ازدواج موقتی مفهومو داشته باشه، اما به تناسب زمانه اونها فکر کردن که ضرورت ویژه‌ای براشون داره. ازدواج موقت به عنوان یکی از امور حلال و طلایی خداوند بزنگاه‌ها و بن‌بست‌ها رو باید از بین ببره. اگر که دقیق شناخته نشه، زمینه انواع سوء استفاده ها از اون پیش میاد. ببینید در ازدواج موقت اولین شرط این هستش که اون خانم شرایط ازدواج موقت رو داشته باشه، یعنی هیچ مانعی برای ازدواجش نباشه، متأهل نباشه، عقد کرده ای کسی دیگه ای نباشه، نامزده کسی دیگه ای نباشه. اگر خانومی هستش که مجرده و هنوز ازدواج نکرده، این خانوم باید اذن پدرش برای ازدواج موقتش هم باشه. البته فتاوی فقهای مقداری تفاوت میکنه در بعضی از شرایط سنی که من توصیه میکنم دوستان حتما به نظر مرجع تقلید خودشون رجوع بکنن. اما اون چیزی که رخ میده این هستش که دخترهای مجرد با پسرهای مجرد یا دخترهای مجرد با مردهای متأهل، یعنی این دوتا مدل تو جامعه ما یه مقداری داره رایج میشه و اینها اون چیزاییه که باید اگر ما قرار قوانین و دستورات الهی رو میخوایم عمل کنیم تا واقعا خوشبختی رو برای خودمون فراهم کنیم و بهشت آسمانی رو به روی زمین بیاریم، باید طبق همون خطوطی که خداوند تعیین کرده جلو بریم، نه اینکه بگیم ما از اسلام این مقدارش رو قبول داریم بقیهش رو خودمون طراحی مدل میکنیم. نؤمن به بعض و نکفر به بعض بدترین مدل دینداریه. ما بعضی امور دینی رو قبول داشته باشیم، بعضی رو قبول نداشته باشیم. به قول یه عزیزی امروز حرف قشنگی میزد، میگفت در جامعه امروز ما بعضی از خطوط قرمز دیگه خط قرمز نیست، خط نارنجی. انگار مردم فکر نمی‌کنن که اینها خط قرمزه. یه دختر خانم مجرد که پدرش در قید حیات، قطعاً اذن پدر ضرورت برای چه ازدواج موقتش چه ازدواج دائمش. اما نکته ویژه اینه، ما فکر می‌کنیم اذن پدر یه اجازه بله است، در صورتی که یه فرایند تربیتیه. یعنی پدر در کنار دختر باید او رو برای یک مواجهه سالم، یک تعامل سالم با جنس مخالف پرورش بده تا بتونه تو اون زمان طلایی، تو اون گلدن تایم که حالا این فرد میخواد طرف مقابلش رو انتخاب کنه برای یک زندگی مشترک، بهش کمک بکنه بهترین گزینه رو انتخاب کنه. خب حالا ایشون فرمودن که ما برای اینکه دچار گناه نشیم عقد موقت خوندیم. من اینجا سوال میکنم، آیا بعد از این زمان طولانی که شما عقد موقت رو داشتید، تو نوع ارتباط شما اون شرایط الهی رعایت شده؟ آیا اذن پدر بوده؟ آیا شما طبق دستورات و قواعد مرجع تقلیدتون عمل کردید؟ یا نه فقط فکر کردید صرف اینکه یک عبارت صیغه رو بخونید کفایت میکنه، در این که خوندن اون صیغه شرایط خاص خودش رو داره. به قول فقها میگن که خوندن صیغه عقد چون فعلهاش افعال ماضیه ولی فعل داره در زمان حال رخ میده، باید اون کسی که عقد رو میخونه قصد انشاء بکنه. اینا فرمولاییه که اهل فن میدونن. به خاطر همین هم همیشه دیدید سر سفره عقد همه منتظرن عاقد بیاد و الا اون جمله عربی خوندن که کار ویژه‌ای نداره. حتی در مورد خطبه عقد گفته میشه به زبان فرد هم احیانا بعضی از مراجع اجازه میدن قرائت شه، چون اون شرایط ویژه‌اش باید رعایت بشه. در حقیقت با این قدرت کلام فقط رسمیت این موضوع نیست، قرار من در یک تعهد سه طرفه، من خدا و طرف مقابلم قرار بگیرم، پس باید طبق همون فرمولا عمل کنم، نمیتونم اونجوری که خودم دلم میخواد عمل کنم. ببینید کسی به اسم علی ابن یقطین از یاران امام کاظم علیه السلام هست. یه روز میاد سراغ امام کاظم، جایگاه ویژه‌ای داره این فرد در صحابیه، در میان صحابی‌های حضرت، میاد اعلام میکنه که آقا من میخوام برم ازدواج موقت کنم. حضرت میگن تو رو چه به ازدواج موقت؟ تو همسر داری، تو ازدواج دائم کردی، تو دیگه نیازی به ازدواج موقت نداری. تأکید ویژه میکنن. امروز توی جامعه ما مدلی که رایج شده ازدواج موقت مردهای متأهل با دختر خانوم هاست. این مدلی نیست که اسلام ترویج کرده باشه، البته حرام نیست، تأکید میکنم حرام نیست، اما این مدل اصلی نیست. یعنی ازدواج موقت به عنوان یک ضرورت بود برای برون رفت از بن‌بست ها. تأکید خاصی که اهل بیت علیهم السلام دارن که ازدواج موقت رو شما در جایگاه حقیقی خودش قرار بدید. اجازه بدید من یک کتاب خوبی رو در این زمینه معرفی کنم.
بله.
کتاب خانواده در قرآن از آیت الله دکتر احمد بهشتی، جز کتابای خیلی خوبیه که در زمینه خانواده یه اطلاعات کاملی رو به ما میده و در این کتاب در حقیقت با ویژگی‌های خاص مربوط به بحث ازدواج موقت، ازدواج مجدد و ساختار خانواده ما کاملا آشنا میشیم. اون اطلاعاتی هم که در تو ازدواج موقت من از خانم ساچیکو موراتو نقل کردم از همین کتاب بود. بله. خب با یه همچین نگاهی قطعا ما احتیاج داریم به این که ازدواج موقت رو اونجوری که هست ببینیم. به قول سهراب سپهری، چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. ازدواج موقت راه حلی نیست برای اینکه ما روی بحث روابط دوستی دخترها و پسرها بخوایم سرپوش بگذاریم. ببینید، امام میفرمایند که اصرار بر ازدواج موقت نکنید، بر شماست که اقامه سنت کنید، به وسیله متعه خود را از همسران دائمی باز ندارید. این در حقیقت در صفحه 92 همین کتاب خانواده در قرآن که منابع اصلی خودش رو هم معرفی میکنه. در حقیقت اسلام میخواد که اون رابطه عاطفی عمیق بین زن و شوهر باقی بمونه و الا دچار انواع آسیب ها ما میشیم. گاهی اوقات افراد فکر میکنن که من توی پیامک های دوستان میدیدم بعضی از آقایون اعلام کرده بودن که ما از همسرمون ناراضیم یا احساس میکنیم که
نیاز به ازدواج دیگه‌ای داریم
میخواییم بریم ازدواج موقت کنیم. اشکالی داره؟ قطعا اشکال شرعی نداره، ولی شما دنبال چی داری میگردی؟ اگر دنبال روش اهل بیت هستی، باید دنبال این باشی که بتونی همین زندگی رو که داری به بهترین شکل مدیریتش بکنی و اون روابط عاطفی رو داشته باشی. یه آسیب دیگه‌ای که به وجود میاد خانم معصومزاده عزیز در تو با ازدواج موقت اینه که امکان داره اگر کسی هوس خودش رو رنگ و لعاب دینی بزنه، یعنی تمایل به یه خانومی پیدا میکنه، اول تمایل رو پیدا میکنه، بعد تازه میره جستجو میکنه ببینه آیا این آدم
شرعی براش پیدا
بله.
میکنه.
بعد توی این تمایل شرعیش اعلام میکنه که خب این فرد مناسبیه، احیانا مدت زمانی رو هم مشخص میکنن و این قاعده زوجیت موقت رخ میده. بعد که تموم میشه تلقیش به اینه که خب حالا افراد دیگه ای رو هم میشه تو این گردونه قرار داد، حالا دنبال یه فرد جدید میگرده. اینجا اون آسیبیه که اهل بیت محکم جلوش وایسادن و عبارت عجیبی رو ما اینجا در کلام آل الله داریم که میفرمایند که خداوند لعنت میکنه مردها و زنهایی رو که ازدواجهای مکرر میکنن و دلشون میخواد که جنس مخالف رو به طور مکرر در انواع خودش بچشن. لعن الزواقون و الزواقات، یعنی کسی که میخواد بچشه ترجیح میده که با هر فردی از جنس مخالف با قاعده شرعی، نه با قاعده غیر شرعی، ارتباط داشته باشه و تو این زمینه فکر میکنه که داره به دین عمل میکنه. اهل بیت میگن تو دچار یک بیماری شدی که از رحمت خدا اصلا دور شدی. به اسم اینکه ازدواج موقت مستحبه، که قطعا مستحبه، ولی در جایگاه حقیقی خودش. من خواهش میکنم بیننده های خوب تلویزیونمون این بحث رو فراجنسیتی ببینن. حالا شاید چون تلقی این باشه که بنده از جنس خانوم ها هستم دارم در مورد ازدواج موقت این صحبت ها رو میکنم.
نه مطمئنن اینطور نیست، چون دارید با استنادات میگید اینطور نیست.
زنده باشید. من تلقیم این هستش که ازدواج موقت قطعا جز کلیدهای طلاییه، چون اهل بیت ما اعلام میکنن اگر کسی ازدواج موقت رو در جایگاه حقیقی خودش قرار بده، محاله جز آدم شقی و بدبخت و جهنمی دچار روابط غلط بشه، روابط نامشروع و نعوذ بالله دچار زنا بشه. این یعنی اینکه راه برون رفت حقیقیه، ولی نه برای هر کسی و نه در هر موقعیتی. اگر شرایطش رو رعایت نکنیم قطعا آسیب‌های بعدی براش پیش میاد. کتابی رو می‌دیدم منتشر شده، البته نقاط قوت و نقاط ضعفی رو داره، که تحلیل کرده روانشناسی زن رو در ازدواج موقت. خانوم هایی که وارد یک پروسه ازدواج موقت میشن و عملا آسیب های روحی احیانا براشون داره، که این قسمتیه که معمولا توی بحث های دینی کمتر دیده میشه. یعنی ما عموما فکر میکنیم که خب ازدواج موقت برای آقایونه و قرار مشکل آقایون احیانا حل بشه.
بله.
نه، ازدواج موقت به عنوان یک فرایند اجتماعی قرار سلامت زنها و مردها رو حفظ بکنه. اما شما از اکثر خانم‌هایی که وارد این پروسه شدن سوال بکنید، میپرسید چرا شما ازدواج موقت میکنید، میگن که چون ازدواج دائم برامون امکان پذیر نشد یا چون شرایطش رو نداشتیم. یعنی نگاه این زن این هستش که تو این ازدواج موقت هر چی میشه طولانی تر باشه. من مراجعینی رو داشتم از خانم هایی که وارد پروسه ازدواج موقت شده بودن و دچار احیانا این تأمل که دلشون میخواد با این آقا ارتباطشون به صورت دائمی باشه، ولی
با اون آقا این ارتباط رو برقرار نمیکنه.
نمیخواد
در طول مدت موقت خدمات هست ولی بعد از اون که تموم میشه این خانم
چون اصلا فلسفه این نوع ازدواج این ویژگی بوده.
درست، خیلی ممنونم از شما، لطف کردین و خیلی قشنگ مطلب رو شکافتید و توضیح دادید. البته باز هم من فکر میکنم جا داره در موردش صحبت بکنین، من جمله موردی نظیر همین پیامک که توضیح میدن ما قصد ازدواج دائم رو داریم، منتها چون قبل از خواستگاریه و شرایط پسر مهیا نیست که بیاد خواستگاری و ازدواج دائم داشته باشن، تو این مدت میخوان گناه نکنن.
پس اجازه بدین من دو تا نکته رو بگم.
میذارین این دو تا نکته رو بعد از میام
الان بگم، اونم اینه که چون بعد از میام برنامه وارد بحث بعدیمون میتونیم
بفرم،
اونم اینه که خانواده‌های اصیل و خانواده‌هایی که به طور ویژه پایبند سنت‌ها هستن و سنت‌های الهی اصلا عقد موقت رو برای خودشون بد میدونن. شاید بگید که خب کار بدی میکنن که بد میدونن، چون خدا خوب دونسته. از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، ایشون هم میگن بله، برای خانواده‌های ما پسندیده نیست که اصلا دخترامون از ازدواج موقت کنن. به خاطر همین حتی خانواده‌های اصیل توی دوره نامزدی اجازه عقد موقت نمیدن، میگن اگر قراره زوجیتی حاصل بشه همون زوجیت دائم رخ بده. اما در سطوح میانی جامعه، یعنی وقتی که افراد میگن آقا ما توی زندگی عادی جامعهمون شما دارید عالی ترین درجه رو میگید، برای ما درجه خوبش رو بگید، بله در درجه خوب قطعا ازدواج موقت مقدمه بر این هستش که این رابطه بدون هیچ نوع محرمیتی باشه، این به عنوان یه اولویت، یعنی حواسمون باشه حکم همه رو یکسان نبینیم.
خیلی متشکرم از توضیح تکمیلی شما. البته خب به اینطور به نظر میرسه خانم دکترم درست فرمودن، ما بعد از میان برنامه بحثمون از این مبحث به سوالات دیگر شیفت خواهد کرد، اما اگر شما سوالی در ذهنتون هست همچنان مطرح باقی مونده در مورد همین بحث عقد موقت و مسائل حاشیه اون 20303 مطرح بفرمایید، انشالله پاسخش رو خواهید شنید. یک حدیث، به خاطر اینکه من نمیتونم خوشحالی خودم رو مخفی کنم، فردا روز بزرگیه، دلم خواد این خوشحالی رو با هدیه این حدیث از رسول گرانقدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه به شما با شما تقسیم بکنم. هر کس دوست دارد عزیزترین مردم باشد باید تقوای الهی پیشه کند. هر کس میخواهد قویترین مردم باشد باید بر خدا توکل نماید و آنکه مایل است بی‌نیازترین مردم باشد باید نسبت به آنچه در اختیار خدا است مطمئن تر از آنچه خود در اختیار دارد باشد. خدایا ما چقدر شکر کنیم به خاطر اینکه مسلمان هستیم و محمد رسول خداست. صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر این ذکر شریف رو ما میگیم خسته نمیشیم. خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. خیلی ممنون که همراهی میفرمایید. برنامه سمت خدا، سرکار خانم نیچیزاده، بحث ما هم روابط دختر و پسر و حفظ حریم ها. در قبل از میان برنامه صحبتی مطرح شد در مورد عقد موقت و مسائل نظیر این. ما این رو میدونیم که ممکنه از هان شما دوستان خوبمون، بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینند، نظرات مختلفی نسبت به این قضیه داشته باشند. با روی باز و گشاده آماده هستیم از نظرات مختلف شما استقبال کنیم. هر مورد دیگه هم در مورد برنامه میخواهید بفرمایید، انتقادهای سازنده شما رو ما دوست داریم، میشنویم، حتما هم عمل میکنیم. 20303 نظراتتون رو مطرح بفرمایید. خب زمان زیادی نداریم، من یه سوال دیگه فرصت هست بخونم. به شما خسته نباشید میگم، ظاهرا
سپاسگزارم.
با صبر و حوصله آماده هستین که ادامه سوالات رو پاسخگو باشین. نوشتن که سلام، خسته نباشید. من 18 سالمه. مادرم دوست داره من زود ازدواج کنم. به همین خاطر بهم میگه با یکی دوست شو و باهاش ازدواج کن. ولی من با نظر مادرم مخالفم و میگم اینجور چیزا قسمته و من منتظر میمونم تا خدا اون کسی رو که واسه من صلاح میدونه برسونه. مادرم میگه پس بمون بترش. شما بگین من چیکار کنم؟ آخه مادرم خیلی منو اذیت میکنه. من بازم عذرخواهی میکنم، بعضی از کلمات شاید خیلی هم مناسب نیست، من صراحتن به کار میبرم، از بزرگتری که دارم برنامه رو میبینن عذرخواهی میکنم که به حسب امانت داری من کلمات رو به کار میبرم. خواهش میکنم پاسخ رو بفهمید.
در حقیقت تو این سوال سه تا سوال بود. همچنان ما هم باید مادر عزیز رو باهاشون صحبت بکنیم و هم با این دختر خوبمون. من به این دختر خوبمون به شخص تبریک میگم از اینکه تونسته بین این همه آبراه های مختلف راه زندگی کردن با رضایت خدا رو جستجو بکنه. نکته ای که باید حواسمون باشه اینه که گاهی اوقات ما فکر میکنیم جستجو کردن رضایت خدا معنیش اینه که من بهترین، راحتترین، زیباترین، ثروتمندترین، قدرتمندترین زندگی رو خواهم داشت در ظاهر. نه، اینطور نیست. آدمی که متدین و اهل دیانته قطعا امتحانای جدی رو باید بده، همینطور که یه کسی که وارد امتحان المپیاد میشه امتحانای جدی رو باید بده، که آدمایی که راحتن فقط یه کمی کتابشون رو میخونن میان نمره هاشون رو میگیرن، نمره 12 تا 20 قبوله. این مادر عزیز چرا این حرفو زده؟ به دلایل مختلف. یک، چون دیده که توی جامعه متاسفانه حراجی حیا و ایمانه، فکر کرده نکنه که تو این حراجی‌ها دختر خودش عقب بمونه و موجب بشه که ازدواج نکنه. آیا لزوماً هر کسی که ازدواج می‌کنه احیاناً با کسی که قبلاً دوست بوده یا بهش علاقه داشته بعداً زندگی خیلی موفقی خواهد داشت؟ احتمال شکست و آسیب پذیریش فوق‌العاده بالاست، به خاطر دلایل متعددی که اگر فرصتی شد جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت. در حقیقت اون کسانی که فکر میکنن تو ارتباط با نامحرم زمینه این رو فراهم میکنن که تا یه ازدواج موفق داشته باشن، خصوصا اگر به دخترها توصیه میشه که از جهت ظاهری، رفتاری و گفتگویی نامحرم رو به سمت خودشون جذب بکنن تا ازدواجشون موفق باشه، دارن دچار اشتباه بزرگی میشن. ما مبنامون مبنای خدامحوری، اما اجازه بدید من یه دفاع بروندینی بکنم. یعنی به جای اینکه الان برای دوستان آیه و روایت بخونم، بذارید از یه دختر آمریکایی بگم. یه دختر خانم آمریکایی که الان البته در بین ما نیست، از دنیا رفته، ولی به عنوان یه آدم اندیشمند، صاحب نظر و نویسنده کتابی رو نوشته تحت عنوان دختران به عفاف روی می آورند.
میخواییم معرفیش کنیم؟
خانم وندی شلیت. این کتاب کتابی هستش که در مورد دخترهای آمریکاییه، دخترهایی که آزادی بی حد و مرز دارن. توی این آزادی بی حد و مرز که اصطلاحا میگن از 7 دولت آزادن، نه مادر، نه پدر، نه خانواده، حتی خیلی وقتا اصلا خدا معنی نداره، توی یه همچین نگاهی با انواع روابط غلط اعلام میکنه که دخترهای آمریکایی هم دارن به سمت پاکدامنی روی میارن و اینجا در مورد زنها و دخترهای موفقی صحبت میکنه که بین رضایت خدا و رضایت مردم یا اصطلاحا رضایت مردها، رضایت خدا رو در زندگیشون جدی میگیرن و به همین دلیل موفقیتشون روز افزون میشه.
خیلی متشکرم. مثل همیشه بقیه صحبتامون برای هفته آینده. یه کتابی رو هم دوستان خواسته بودن در مورد نماز شب که هفته پیش معرفی شد، مجدداً من معرفی بکنم. کتاب با نام راز شبانه یا خلوت عشاق نوشته دانشمند بزرگوار سید محمد تقی حشمت الواعظین بود، انتشارات آسیانا قم، میتونید تهیه بفرمایید. من فقط میرسم سوال بخونم. سلام، شما برنامه میگذارید، سخنرانی میکنید، این چه دردی از ما جوانا دوام میکنه؟ من میگم مثلا به جای این برنامه میتونید دختر و پسرایی که سنشون بالا میره و ازدواج نکردن به برنامهتون پیامک بزنن، شما هم اونها رو به هم معرفی کنید، شاید سبب خیر شدید. خود منم یکی از همین جوانا. برای جوابش تا هفته آینده ما منتظر میمونیم، فرصتی باقی نمونده. فردا یکی از روزهای بسیار بسیار بزرگ و با عظمت خداست. بر سر سجاده نیایشتون ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. التماس دعا. خدا نگهدار.
بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه ایست طفلانه و آرایش و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان، این حقیقت کار دنیاست و در مثل مانند بارانی است که به موقع ببارد و گیاهی در پی آن بروید که برزگر را به شگفت آرد و سپس بنگری که زرد و خشک شود و بپوسد و در عالم آخرت دنیا طلبان را عذاب سخت جهنم و مؤمنان را آمرزش و خوشنودی حق نصیب است و دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست. خداوند، لذت زندگی دنیا به ذلتم کشانیده و طفلک انسان درونم میان حق و ناحق دست و پا میزند و راه خیش نمییابد. و عجب آنکه چرا با آنکه راهی که به سمت تو میآید روشن‌تر از روشن است و تو که حق مطلقی در انتهای راه انتظارم را میکشی، من هنوز سرگرم حقیقت بازیچه دنیا شدم که به حقیقت جز فریب و غرور هیچ نیست. پروردگار، من و دنیا در پی بارش باران رحمت تو سبز می شویم و سرخ و در گذر دنیا به اراده تو از پس ایامی و فرصتی زرد و تکیده و خشک و سپس پوسیده و بی اثر می شوی. و با اینکه این زردی و پژمردگی زود رس را به چشم می بینیم، باز هم مدهوش فریب و غرور سرخی روزگار می مانیم و فراموشمان می شود که این سبز و سرخ و رحمت همه از سوی تو بوده است. و خداوند، کاش چشمان بستم به آمرزش و خوشنودی تو که متاع ماندگار و سرمایه جاودان است بیناب و مؤمن شوند. خداوند نزدیک تر است.